به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
شناسایی بیش از 20 اقدام تحریک آمیز قرقیزستان در مرز با تاجیکستان. ششمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران در باکو. و انتقاد دادستان کل تاجیکستان از افزایش دو برابری قاچاق مواد مخدر از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیش از 20 اقدام تحریک آمیز قرقیزستان در مرز تاجیکستان رصد شد. از 26 سپتامبر تا 18 اکتبر 20 اقدام تحریک آمیز در ناحیه‌های مرزی از سوی نیروهای قرقیز ثبت شد. اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد اعلان کرد که اقدامات تحریک آمیز را نیروهای قرقیزستان انجام می‌دهند. با گفته این منبع، طرف قرقیزستان مواضع تیراندازی در مرز با تاجیکستان ایجاد کرد و تجهیزات نظامی را به مرز آورده است. اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد همچنین اعلان کرد که با توجه به توافق حاصل شده بر اساس پروتکل شماره 42 تاریخ 25 سپتامبر، طرف قرقیزستان اقدامات تحریک آمیز را با هدف تشدید وضعیت در منطقه انجام می‌دهد. در عین حال گفته می‌شود که اقدامات ماجراجویانه شهروندان قرقیزستانی با هدف بی‌ثبات کردن وضعیت، تهیه کمین آتش سوزی، ساخت سنگر، ادامه انتقال تجهیزات نظامی و تجاوز منظم به حریم هوای تاجیکستان گواهی بر این است. همچنین از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر هواپیماهای بدون سرنشین قرقیزستان 13 بار حریم هوای تاجیکستان را در ناحیه های اسفره، منطقه باباجان غفور، ولایت سغد نقض کرده است. با وجود توافقات شفاهی و کتبی با طرف قرقیزستانی، برخلاف مفاد پروتکل شماره 42 تاریخ 25 سپتامبر سال 2022، شواهد مبنی بر انتقال تجهیزات نظامی، سلاح‌های سنگین و واحدهای نظامی اضافه به مناطق مرزی ثبت شده است. اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این نشانه مستقیم اقدامات هدفمند طرف قرقیزستانی است که با هدف پیچیده کردن وضعیت، دامن زدن به درگیری‌های مسلحانه جدید در مناطق مرزی و همچون تحریک دشمنی ملی انجام می شود. خاطر نشان شد که تاجیکستان بر پایبندی به قید و شرط خود به توافق حاصل شد در مورد مسائل مربوط، ثبات وضعیت در مناطق مرزی و حل مشکلات موجود فقط از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک تایید می کند. ششمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران در باکو. ششمین اجلاس نشستی که اعضای کمیسیون منطقه حفاظتی از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران در باکو برگزار می شود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
دکتر سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و هیئت همراه امروز وارد فرودگاه باکو شد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشورمان به منظور حضور در ششمین نشست اعضای کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از دریای خزر که در جمهوری آذربایجان برگزار می شود به باکو سفر کرده است.
در زمینه محیط زیست دریای خزر که تقریبا خب یک دریاچه بزرگ بسته هست و مشکلات برسر محیط زیستی متعددی رو خواهد داشت، انشالله بتونیم از همین الان در حقیقت علاج واقعه قبل از وقوع بکنیم و با توجه به تردد کشتیرانی خب در حد زیاد کشورهایی که در منطقه هستن، مسائل مربوط به آلاینده های منطقه و انشالله بحث حفظ ذخایر گیاهی و جانوریش به نحو مطلوب انشاءالله بتونیم که در قالب این نشست رایزنی‌های مناسب انجام بدیم.
بررسی روند اجرای کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران، اجرای کردن انتقال دبیرخانه از ژنو به منطقه و تعیین ساختار آن از اهداف برگزاری این نشست اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دادستان کل تاجیکستان گفت قاچاق مواد مخدر از افغانستان دو برابر افزایش یافته است. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، با گفته دادستان کل تاجیکستان، قاچاق مواد مخدر حمایت مادی و مالی از تروریست ها است. و افزود اگر در سال 2020 در تاجیکستان حدود 2.5 تن مواد مخدر کشف شد، در سال 2021 این میزان به 4 تن رسیده است که تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا دو برابر شده است. یوسف رحمان خاطر نشان کرد این وضعیت ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعالیت ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را طلب می کند. تحکیم روابط محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا. وزیر خارجه ازبکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیا مرکزی راه های تحکیم و توسعه همکاری ها با اتحادیه اروپا را بررسی کردند. ولادیمیر نارو وزیر خارجه ازبکستان و تری هاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی موضوع تحکیم و توسعه بیش از پیش همکاری ها با اتحادیه اروپا در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، دانش و آموزش، محیط زیست، گردشگری و دیگر حوزه ها را بررسی کردند. طرفان در این دیدار بر اهمیت امضای سریع توافقنامه مشارکت و همکاری کشور بین ازبکستان و اتحادیه اروپا که در ششم ایون سال جاری تصویب شد تأکید کردند. این سند جامع ورود به یک مرحله جدید کیفیت روابط ازبکستان و اتحادیه اروپا را در نظر دارد. همچنین در مورد جنبه های سازمانی، مراسم های قریب الوقوع در سطوح و قالب های مختلف از جمله برگزاری روزهای 17 18 نوامبر سال 2022 در شهر سمرقند، نشست وزیران و نشست بین المللی همپیوستگی دروازه جهانی برای توسعه پایدار در قالب اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی تبادل نظر شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. ناکامی تلاش غربی ها در شورای امنیت بر ضد ایران. تلاش آمریکا، انگلیس و فرانسه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در این 8 ماه که از جنگ اوکراین میگذره، آمریکا به تنهایی 18 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی پیشرفته به اوکراین داده.
این کمک‌ها همه چیز از جمله 800 سیستم ضد هوایی پیشرفته رو شامل میشه، به طوری که مطمئن بشیم ارتش اوکراین میتونه جلوی هر گونه حملات هوایی رو بگیره.
اما امروز در صحنه نبرد این تجهیزات پیشرفته اونطور که باید نتیجه بخش نبوده و شاید به همین علت هم هست که در جستجو برای پیدا کردن مقصر ناکامی ها ایران رو متهم می‌کنند که با فروش پهپادهای قدرتمندش به روسیه صحنه جنگ رو دگرگون کرده. به همین بهانه هم آمریکا، انگلیس و فرانسه از شورای امنیت خواستن تشکیل جلسه بده.
در حالی که جلسه شورای امنیت سازمان ملل اینجا و پشت درهای بسته در حال برگزاریه، نمایندگی دائم کشورمون در سازمان ملل با صدور این نامه دو صفحه‌ای ضمن رد برخی ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایران به جنگ اوکراین، اون رو ساخته و پرداخته برخی دولت‌ها با اهداف سیاسی دونست.
در این نامه تاکید شده که صادرات تسلیحات ایران نقض قطعنامه 2231 نیست. نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل هم ارسال پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین رو ادعایی بی اساس دونست.
برخی کشورها با تفسیر گمراه کننده از قطعنامه 2231 به دنبال راه انداختن جنگ روانی بر ضد ایران هستند.
سفیر روسیه هم بعد از پایان نشست شورای امنیت ادعای غربی ها رو درباره پهپادها رد و تاکید کرد که همه این پهپادها روسی اند و در روسیه تولید شدند و در نهایت این نشست شورای امنیت بی نتیجه ماند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
روسیه اعلام کرد که کیف در حال جذب مزدوران از آسیای مرکزی است. ولادیمیر تروبرین، مدیر اداره چالش‌ها و تهدیدهای جدید وزارت خارجه روسیه، گفت که اوکراین در حال جذب مزدوران از مناطق آسیای مرکزی است. تروبرین امروز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت سفارت‌های اوکراین بدون شرم مزدورانی را از آسیای مرکزی جذب می‌کند. این دیپلمات روس تأکید کرد کیو از روش‌های تروریستی با صورت آشکار و علنی استفاده می‌کند، از جمله کشته شدن داریا دوگیان، روزنامه‌نگار روس، حمله تروریستی به پل قریم، گروگانگیری و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی. ترابونی تأکید کرد که فروش بی‌رویه تسلیحات به اوکراین منجر به این می‌شود که 10-15% از این سلاح‌ها به دست تروریست‌ها بیفتد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید طالبان با بیش از 3000 نفر از اعضای گروه‌های تروریستی شناسنامه افغانستانی داده است. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در نشست همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای امنیتی و مدیریت مبارزه با مقابله با تروریست‌ها در شهر دوشنبه ضمن اعلان این خبر خطاب به شرکت کنندگان گفت این وضعیت یک بار دیگر خطر رژیم طالبان را تایید می‌کند و مشکلات افغانستان باید در کانون توجه همه قرار بگیرد. سخنان رمضان رحیمزاده در این باره در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست به تقویت حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اشاره کرد و به کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی در این باره هشدار داد. امام علی رحمان گفت افراطی‌گرایی و تروریسم هیچ ارتباطی با ملت، دین، مذهب و تابعیت ندارد. بنابراین راه درست مبارزه و مؤثر با این پدیده همکاری صادقانه کشورها، سازمانها و منطقه‌ای و بین المللی و جامعه جهانی می باشد. رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته نیز در نشستی با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرز افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این کشور ده‌ها هزار تروریست از جمله بمب‌گذاری انتحاری آموزش می دهند. کنارگیری گاندی ها، ریاست قدیمی ترین حزب سیاسی هند پس از 24 سال به فرد غیر از خاندان گاندی سپرده شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
این شادی ها و شیرینی خوردن ها در دفتر مرکزی حزب ملی کنگره هند گویا از دورانی جدید در فعالیت قدیمی ترین حزب این کشور حکایت می کند.
ما با هم متحد هستیم و به رئیس جدید حزب تبریک می گوییم. یقین داریم که حزب کنگره در آینده قدرتمندتر از گذشته می شود.
حزبی که 137 سال پیش پایه‌گذاری شد. بعدها مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو از رهبران جنبش استقلال طلبی هند وارد این حزب شدند. این دو نفر با رهبری جنبش و حزب ملی کنگره در سال 1947 موفق شدند هندیان را از یوغ استعمار انگلیس رهایی بخشند. بعد از استقلال این کشور جواهرلال نهرو یار گاندی اولین نخست وزیر هند شد. او 17 سال نخست وزیر این کشور بود. از این پس گاندی هایی روی کار آمدند که نسبت خونی با مهاتما گاندی بزرگ نداشتند. اینجا گاندی دختر جواهرلال نهرو به مدت 8 سال به صورت پراکنده رئیس حزب ملی کنگره و نخست وزیر هند شد. پسوند گاندی اینجا از نام همسرش فیروز جهانگیر گاندی گرفته شده بود. بعد از ترور اینجا اعضای حزب پسرش راجیب را از سال 1985 تا 1991 میلادی به عنوان رئیس حزب ملی کنگره برگزیدند. او نیز کشته شد. سونیا گاندی همسر راجیب 8 سال بعد از ترور شوهرش به ریاست حزب برگزیده شد. او از سال 1998 تا 2017 میلادی رئیس حزب بود. 2 سالی هم پسرش راهول گاندی بر ریاست این حزب تکه زد. اما دوباره سونیا گاندی از 2019 میلادی تا به امروز رئیس حزب ماند.
آقای کارگی با 7897 رأی یعنی حدود 8 برابر.
امروز پس از 24 سال فردی غیر از گاندی ها رئیس حزب ملی کنگره هند شد. با انتخاب رهبر جدید حزب ملی کنگره هند، قدیمی ترین حزب این کشور وارد دوره جدیدی از تحولات می شود و خود را برای انتخابات بسیار مهم به سالهای پیش رو آماده می کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان از ایران به ترکیه خواهد رفت. سند جهانی ترانزیتی در وزارت حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 18 تا 19 اکتبر کنفرانس علم عملی بین المللی تحت عنوان لگستیک و اولویت آن در توسعه روابط حمل و نقل تاجیکستان با کشورهای منطقه در دوشنبه برگزار شد که در چارچوب آن استفاده از سند جهانی ترانزیتی از ایستگاه کلاب شرکت راه آهن تاجیکستان مورد بحث بررسی قرار گرفت. بر این اساس سند اولین قطار باری ترانزیتی تاجیکستان از ایران به ترکیه ارسال می شود. پیش بینی می شود از طریق کریدور چند وجهه چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه خودروها از جمهوری خلقی چین به شهر کلاب که منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان محسوب می شود آورده شد. سپس بارها از اینجا به ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه منتقل می شود. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس خاطر نشان کرد که امروز نمیتوان توسعه اقتصادی هر کشور را بدون توسعه لگستیکی تصور کرد، زیرا توسعه سیستم های لگستیکی نتیجه چندین روند جهانی در توسعه جهانی است. حضور ایران در نمایشگاه مساله ساختمانی جمهوری آذربایجان. 8 شرکت تولیدی مساله ساختمانی از ایران با ارائه محصولات خود حضور فعال در 27 نمایشگاه اکسپورت باکو حضور دارند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
آغاز به کار 27 نمایشگاه بین‌المللی مساله ساختمانی در مرکز اکسپو باکو جمهوری آذربایجان.
سرگیده 17 ölkeden 300'den artık şirket iştirak ediyor.
300 شرکت از 17 کشور آخرین تولیدات خود را با تکنولوژی های نوین در این نمایشگاه به رقابت گذاشتند. حضور همزمان شرکت های خارجی و داخلی زمینه را برای اجرای طرحهای مشترک فراهم خواهد کرد.
فعالان عرصه تولید مصالح ساختمانی کشورمان هم با نیازسنجی های خود با حضور در این نمایشگاه علاوه بر توجه به نیازمندی های بازسازی مناطق آزاد شده بازارهای کشورهای منطقه را هم هدف قرار دادند.
هدفمون از شرکت در این نمایشگاه حالا می‌خوایم یه سهم داشته باشیم تو بازسازی بسیار قره‌باغ آذربایجان،
گسترش بازار، پیدا کردن مشتریان جدید و توسعه سهم بازارمون تو خود کشور آذربایجان و احیانا اگر بشه اوراسیا و آسیای میانه هستش.
پاویون ایران شامل 8 شرکت بزرگ صنعتی که در زمینه تولید محصولات فولادی، سازه‌های فلزی و مقاطع مختلف فولادی فعال هستند.
ایران پس از آزادسازی مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی این مناطق اعلام کرده است.
این شرکت با توجه به پیگیری که انجام شده در طول مدت 1 ساله اخیر توسط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران موفق شده که پروژه بیمارستان 150 تخت خوابی جبرائیل رو قراردادش ببنده که انشالله پس از سال جدید میلادی عملیات اجراش شروع خواهد کرد و در حال حاضر هم پل مرزی آستاراچای واقع در شهرستان آستارای ایران و آستارای آذربایجان در حال کار داره و حدود 70% پیشرفت فیزیکی داشته.
در 6 ماه اول امسال صادرات ایران به جمهوری آذربایجان به حدود 363 میلیون دلار رسید که رشد 72% نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.
گسترش روابط دو جانبه بین تاجیکستان و آلمان و وضعیت آسیا مرکزی در برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌الدین ستار سفیر تاجیکستان در آلمان در تاریخ 17 اکتبر با ماتیاس لومبرگ کمیسر وزارت خارجه فدرال آلمان در امور همکاری با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. وضعیت کنونی روابط خوب دو جانبه با تقویت بیشتر همکاری‌های تاجیکستان و آلمان در بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی، امنیتی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو جانبه محور این گفتگو بود. همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد. امام‌الدین ستار توجه دیپلمات آلمانی را به روند منطقه‌ای از جمله تنش اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جلب و تأکید کرد که تاجیکستان حامی مذاکره و حل مناقشه مرزی از طریق دیپلماتی بوده و در این موضوع ثابت قدم است. ناکامی مجلس لبنان در انتخاب رئیس جمهور. نمایندگان لبنان در سومین جلسه انتخابی 14 رئیس جمهور این کشور هم ناکام ماندند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لبنان.
نمایندگان مجلس لبنان در سومین جلسه برای انتخاب 14 رئیس جمهور لبنان هم ناکام بودند و هیچ یک از کاندیداهای پست ریاست جمهوری لبنان در این جلسه هم نتونستند تعداد آرای لازم برای تصدی این پست رو کسب کنند. در این جلسه 119 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که بیشترین آرا برگه‌های سفید بود. از 119 رأی 55 رأی سفید و در 17 برگه رأی لبنان جدید نوشته شده بود. یک رأی هم به میلاد ابو ملهب تعلق داشت و 4 رأی نیز باطله بود. دوره ریاست جمهوری میشلون 89 ساله 13 رئیس جمهور لبنان هم 31 ماه اکتبر 9 آبان ماه خاتمه می‌یابد. 4 جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم قرار است دوشنبه هفته آینده 2 آبان ماه برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس لبنان، بیروت.
شنوندگان عزیز، در این برنامه اخبار ورزش توجه فرمایید. حضور جوداکاران تاجیک در مسابقات بین‌المللی ابوظبی. جوداکاران تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی ابوظبی 2022 شرکت خواهند کرد. مسابقات جودو 2022 ابوظبی از تاریخ 21 تا 23 اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. مسابقه در 14 وزن، 7 وزن آقایان و 7 وزن بانوان بین 430 ورزشکار از 66 کشور جهان برگزار خواهد شد. تاجیکستان با 11 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه شما را به گزارش ویژه جلب میکنیم که با موضوع راه اندازی قطار ترانزیتی تاجیکستان همکارمون تقدیم حضورتان میکند.
در ادامه گسترش رابطه های بین یکدیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و هم زبان و هم فرهنگ و هم دین و هم آیین، این هفته یک هیئت از جمهوری اسلامی به شهرهای دوشنبه و کلاب سفر کرد. هیئت یاد شده تحت سرپرستی شهریار افندیزاده، معاون وزیر حمل و نقل و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، جهت گفتگو با مقامات نقلاتی تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه به این سفر اقدام نموده بود. در جریان سفر یاد شده، آقای افندیزاده و هیئت همراهش ضمن بازدید از شهرهای دوشنبه و کلاب در مراسم آغاز به کار حرکت قطار ترانزیتی تاجیکستان نیز شرکت کردند. این نخستین قطار ترانزیتی تاجیکستان است که با گذر از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران راهی ترکیه خواهد شد. تلویزیون دولتی تاجیکستان در این زمینه گزارش مفصلی پخش کرد که بخش‌های از آن همینک پیشکش شما عزیزان شنونده می شود.
باز یک قدم اصول در روی برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و معرفی امکانیت های نو جهت برآمدن به بندرهای جهانی. این و بسیار جنبه های دیگر امروز در کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان لوجستیکا و برتری های آن در رشد ارتباط نقلیاتی میان تاجیکستان و کشورهای منطقه که در شهر کلوب برگزار گردید مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. هیئت اشتراکداران کنفرانس را که نمایندگی دولت های ترکیه، خطای ایران و دولت های دیگر اعضای این لایحه پر می کردند، ابتدا بنای ماموری به رسمیت دراری نقطه حمل و نقل بارها را که در منطقه کلوب ولایت ختلان به طور موثر بنیاد گردیده و در آن نمایندگان مقامات نظارتی از جمله خدمات گمرک، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، سوغورتا و دیگر ساختارهای مربوطه عمل نموده، محض به رسمیت دراری بر خط الکترونی در اینجا صورت میگیرد، بازدید نمودند. از ابتدای سالهای صاحب استقلال انفراستراکتور اقتصادیات کشور از جمله نقلیات یکی از زمینه‌های اساسی و معین کننده رشد اقتصادی به حساب رفته، از مرحله‌های اول رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان را یکی از اولویت‌های رشد معین نموده، در دایره استراتژی از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن تاجیکستان را هدف اساسی قرار داده است. موقع گیری مرکز حمل و نقل که در میدان 7 هکتار در شهر کلوب بنیا شده است، در مثال خطسیر دوشنبه کلوب، قلعه خوم، خاروخ، کلمت تا سرحد خیتوی کوتاه‌ترین شاهرای مولتی مدلی به شمار رفته، کشانیدن مال و محصولات توسط این شاهرا برآمدن به دولت‌های منطقه از جمله اروپا، ایران و ترکمنستان و خیتوی و ترکیه میباشد که مبلغ خیلی کم مصرف شده همزمان به صفت محصولات نیز تاثیرگذار میباشد. انکشاف ساحه نقلیات در نوبت خود واسطه مساعدت به سودای داخلی و خارجی بوده، عامل اساسی رشد مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بین‌المللی کشور منسوب می‌یابد. مورد ذکر است که برای رسیدن به این هدف با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان 59 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 24 میلیارد سومانی عملی گردیده، 2400 کیلومتر راه، 326 پل، 6 نقب ماشین‌گذار و 219 کیلومتر راه آهن ساخته با استفاده داده شد. با عملی گردیدن کارهای ذکر گردیده، تاجیکستان سال 2017 به یکی از هدف‌های استراتژی خود نائل شدن به قلمرو واحد تبدیل یافته، توسط دالان‌های نقلیاتی با کشورهای همسایه و دیگر ممالک دور و نزدیک خارج. اشتراکداران همایش همزمان هدف برگزاری کنفرانس را مساعدت فهمیش عمیق درباره ضرورت فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحکیم برتری رقابت پذیری نظام نقلیاتی منطقه آسیای مرکزی عنوان کرده، توجه به مشکلات و دورنمای رشد نقلیات و لوجستیکا، گذشتن به شبکه‌های نو ترانزیتی، تشکیل نظام مؤثر روابط نقلیاتی و اقتصادی و همگیرایی با بازارهای جهانی مربوط دانستند.
بدین ترتیب باز یک برگه نوی در مناسبات دو جانبه تاجیکستان و کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران در بخش نقلیاتی رونمایی شد. و اما در زمینه آغاز به کار قطار ترانزیتی تاجیکستان، اسکر رجب‌زاده سردار ریاست نقلیات زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان چنین گفت:
در این روند وزارت نقلیات با همکاران خود با وزارت نقلیات جمهوری ازبکستان جانب خطای بار اول سال 2019 راه پیمای افتامیل های بارکش و گذرانی در مسیر ازبکستان تاجیکستان خطای امروز باشد، برای انتقال حمل و نقل ملکی مدلی آزمایش پیلوتی در سمت خطای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و ایران آزمایش پیلوتی گذرانده شده است که ما در منطقه بارکنی ایستگاه بارکشانی راه آهن کلاب قرار داریم. نیت است که با استفاده از بودجه گلوبالی ترانزیتی جی تی ار، یعنی که برای رسم داری بارهای گمرکی توسط یک بارخط الکترونی از جمهوری خلق خطای توسط را اول توسط نقلیات افتونیت و منطقه کلوب، من بعد توسط راه های آهنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران خطای به دولت های اروپا صادرات نمود.
تاجیکستان و چند کشور دیگری آسیای مرکزی در خشکی قرار دارند و راه های رسیدن به آبهای آزاد برای آنها تنها از طریق کشورهای دیگر امکان پذیر است. مهمترین این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که به خصوص بندرهای چابهار و بندر عباس در این زمینه می تواند در خدمت کشورهای آسیای مرکزی قرار گیرد. به همین منظور است که سالهای اخیر اقداماتی در جهت گسترش همکاری های نقلیاتی میانی کشورهای منطقه پیاده شده است. همچنین رحمدین سلامزاده، یکی از متصدیان شرکت‌های نقلیاتی تاجیکستان، نیز معتقد است اقدام اخیر می‌تواند به سود تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه تمام شود.
ادامه این هدف استراتژی این به دولت ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. و امروز این کنفرانس بین المللی که در موضوع لوجستیکا و افضلیت های آن در رشد رابطه های نخلیاتی تاجیکستان با دولت های منطقه است، ما از همین هدف رو در پای دارد. امروز ما در قسمت عملی کنفرانس مذکور قرار داریم که این پیش از همه معرفی امکانات های ترانزیتی جمهوری تاجیکستان می باشد و این یکی از دالان های ملتی مدلی است که از مرز جمهوری خلقی چین آغاز یافته توسط گذرگاه کلما با واسطه شهر کلوب همین خیل برآمد به دیگر دولت های خارجی دور هم می باشد.
اما در جریان سفر هیئت ایرانی به تاجیکستان دیدار و گفتگوهای میان مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگر شرکت کننده در مراسم راه اندازی قطار ترانزیتی با هیئت ایرانی صورت گرفت. از جمله آنها هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان بودند که با آقای شهریاری و همراهانش گفتگوهای سودمندی انجام دادند. معاون وزیر حمل و نقل و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت در پی مذاکرات انجام شده با مقامات مسئول ساحه نقلیات کشورهای منطقه قرار شد که در آینده به هدف 20 میلیون تنی ترانزیت از طریق جمهوری اسلامی ایران نائل شویم. بدین ترتیب همکاری های بین یکدیگری کشورهای منطقه با محوریت جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران می تواند زمینه را در جهت افزایش سودمندی های اقتصادی و نیز اشتغال رونق همکاری های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی و مردمی را به دنبال داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. شناسای 20 اقدام تحریک آمیز قرقیزستان در مرز با تاجیکستان، ششمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران در باکو، و انتقاد دادستان کل تاجیکستان از افزایش دو برابری قاچاق مواد مخدر از افغانستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما عزیز شنونده. اصلاح اسلام حراسی از اواخر دهه 1980 در غرب رایج شد. ریشه این پدیده به زمانی باز می‌گردد که جامعه غربی با تئوری اجتماعی چند فرهنگی و هویت سیاسی روبرو و مجبور شد ذهن متفکران خود را نسبت به بیگانه حراسی و عدم پذیرش فرهنگ‌های بیگانه حساس کند و از آنها بخواهد راه حلی برای پذیرش چند فرهنگی در جوامع غرب بیاندیشد. در این میان مواجهه جهان غرب با موج در خور توجه مهاجران مسلمان که در اکثر کشورهای اروپایی بیشترین رقم اقلیت‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند، به بزرگترین چالش اجتماعی تبدیل شد. جوامع مسلمان مایل به ادغام در جوامع غربی نبودند. مسلمانان با نشانه‌های بارز ظاهری که در نوع پوشش ظاهری زنان و آرایش مردان آنها مشهود بود، عدم تطبیق خود با کشورهای مذکور را به رخ می‌کشیدند. در این میان جوامع اروپایی نیز تلاشی برای شناختن صحیح آنها نکردند و ترجیح دادند شهروندان اروپایی و آمریکایی آنها را بیگانه بدانند. در اوایل 1990 واژه بیگانه حراسی که از آن به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی برای شهروندان اروپایی یاد می‌شود، جای خود را به واژه اسلام حراسی داد. با وجود این، در سالهای پس از 11 سپتامبر افزایش حساسیت نسبت به مسلمانان در اروپا سبب شده است امور آنان با دقت و موشکافی دنبال شود. برای نمونه احزاب دست راستی اظهار می‌دارند که برای 4 سال پی در پی نام محمد برای کودکان پسر که در بروکسل به دنیا آمده اند بیش از نام‌های دیگر بوده است. یک حزب دست راستی دانمارکی چندی پیش در پوستر انتخاباتی خود دختر بلوند جوانی را نشان داد که زیر آن نوشته شده بود وقتی این دختر بازنشسته شود بیشتر جمعیت دانمارک را مسلمانان تشکیل می‌دهند. مخالفت‌ها با مسلمانان در اروپا تا آنجا پیش رفت که برخی صاحب نظران مستقل و حتی اروپایی معتقدند تمام ایرادات مربوط به وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های اقتصادی و غیره درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بهانه‌ای بیش نیست و موضوع اصلی نگران کننده برای مخالفین دین مردم ترکیه و تغییر چهره اتحادیه اروپا از نهادی مسیحی به نهادی مختلط است. هم‌اکنون 6 میلیون ترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که این میزان بیش از جمعیت برخی از دولت‌های اروپایی است. حال اگر ترکیه مسلمان با حدود 75 میلیون جمعیتش به اروپا بپیوندد، قطعاً چندین میلیون ترک مسلمان به امید زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می‌گیرند. در این صورت دیگر نمی‌توان از هویتی مسیحی سخن به میان آورد. شاید به همین علت منصور آقان، روشنفکر و اندیشمند مشهور ترک، در مصاحبه‌ای با نشریه معتبر فاریان پالیسی در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رومانی اینگونه پاسخ می‌دهد: بین ما و رومانی یک تمایز وجود دارد، آنها مسیحی‌اند و ما نیستیم. البته ما مسیحیانی داریم که در ترکیه زندگی می‌کنند و به همان اندازه نیز یهودیان و اقلیت‌های دینی دیگر نیز هستند، اما ترکیه کشوری اسلامی است و اروپاییان این ایده را نمی‌پسندند. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. همواره کامیاب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
خب، شب شما بخیر عزیزان شنونده. خیلی خوشحالیم که شما همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با گلرخانی گلبدستی این چمن سلام، با بلبلانی گلپرستی خوش سخن سلام، با آن که گوش می دهد با موجی رادیا، با همراهان و همدلان و هموطن سلام. با نام و یاد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، در بخشی گویید بشنویم در خدمت شما هستیم و اظهار سپاس می نماییم از دوستانی که لطف و مهربانی دارند و از هر طریق با ما در ارتباط هستند. حالا مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همراهان همیشگی صدای خراسان، این هفته شنونده رادیو محمد سفرزاده درباره برنامه ما و مخاطبان چنین اظهاری نظر کردند.
برنامه ما و مخاطبان خیلی برنامه شاد و دلچسب است. صدهای تاجیکی دلنشین پخش میکنید. این برنامه بیشتر به ذوق مردم موافق است. تعداد چنین برنامه ها را بیشتر کنید و از برنامه هایی که زیاد از موضوع های حقوق بشر و سیاسی کمتر پخش کنید. چون که موضوع های دشوار سیاسی را در خبرها و گزارش ها پخش کنید کافی است. همه برنامه رادیو را با موضوع سیاسی و دشوار فهم نمی شود پر کرد. یک کم برنامه های شاد، ادبی، شعر و سرود و موسیقی‌دار پخش کنید. خدا نگهدار.
تشکر برای اظهار نظرتان شنونده گرامی. امیدواریم که این برنامه تواند آن تصوراتی را که شما درباره اش دارید در واقع انعکاس بکند. تلاش میکنیم تا با تنوع گفتارها این برنامه را به ذوق شنونده های عزیز موافق گردانیم. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. همچنین علی محمد انصاری، یک کاربر اینترنتی، در پیام به ما نوشته است: به همه کارمندان خوب رادیوی صدای خراسان سلام. ناوابسته از موقعیت های سیاسی و محافظه‌کار در نشر و پخش مطالب نسبت به این یا آن موضوع، بی‌طرفی و آزادی بیان اصل قضیه است و ما بر رسانه شما با این نگاه مراجعت میکنیم که برای حمایت از فرهنگ و اصلاح مطالب با ما در ارتباط باشید. بر این باوریم که شما محبوب ترین رسانه اید. سلامت باشید شنونده گرامی. ما همیشه آماده همکاری هستیم. عزیزان همراه، اینترنت با منبع اطلاعات بی‌حدود در حال تبدیل شدن است و در آن از هر نوع معلومات میتوان پیدا کرد، اما استفاده درست اصل کار در اینترنت است، زیرا گروه های افرادگرا هم در اینترنت زیاد جولان میزنند و جوانان ناآگاه را به دام فریب خود می اندازند. در این باره نظر کارشناسی تحلیلگری تاجیک آقای عبدالغفار کمال را می شنویم.
زیر نظارت گرفتن شبکه‌های اجتماعی. امروز در اکثر کشورها شبکه‌های اجتماعی زیر نظارتن. حتی یک نمود مدنهای شما حتما میبینید در تلویزیون های روسیه هم این چیز تبلیغ میشود، داده میشود با پدر و مادر که همان چند سامانه یا سایتی که لازم است فقط وارد آنها شده میتواند، فرزندش نمیتواند که به این دنیای به حد و کنار مجازی وارد شود. این هم علاقه نتیجه بخش بودن خود را نشان داده است. اینجا هم باید دقت دهیم که نظارت و محدود کنی یک چیز است، محروم کنی چیز دیگر. اگر ما کلا فرزندان خود را از این شبکه‌ها و من از اینترنت محروم کنیم، این نتیجه برعکس می‌گیرد.
با تشکر از صحبت این کارشناس گرامی، این لحظه سرود از آوازخوان شادروان تاجیک سبحان سعید را تقدیم حضورتان میکنیم.
سراپا آهی سوزانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا، در این مهنت سرا و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا، در این مهنت سرا و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا. غلامت من تو سلطانم خدایا،